أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 26/8/1400 و 10 ربیع الثانی 1443 و 10/16/2021 درس 31 فقه هماهنگی از فقه الاداره، از فقه معاصر، احکام وضعی فقه و وظیفه هماهنگی سازمانی، صحت و بطلان و فساد همچنان هستیم. یه مسئله وسط پیش اومد که تشویق و دعوت دشمن به هماهنگی کامل، تو پرانتز در این حال فاسد، در مقابل جبهه حق چه حکمی دارد. بیان مسئله اینه که نوح علیه السلام و امام علیه السلام به تبع او در کربلا دیگه درس شروع شده به تبع او دشمن را به هماهنگی کامل دعوت و تحریص می کند. دعوت دشمن به هماهنگی کامل در مقابل جبهه حق چه حکمی دارد. بیان مسئله اینه که نوح علیه السلام و امام علیه السلام به تبع او دشمن رو به هماهنگی کامل دعوت و تحریص میکند.
صدا نیست.
نه الان صدا هست. من دیگه مسئله بین رفت کنم. تا بر علیه معصوم اقدام کند و حتی به قتل معصوم علیه السلام مبادرت کند. سمقرو علیه، این چه معنا میده؟ مثلا معصوم بیاد بگی که شما تمام قد تمام نیروهاتون رو جمع کنید، بعد بیاید با من مبارزه کنید. چرا همچین درخواستی میکنه؟ اصلا مثل که ما با امریکا بگیم که با تمام ناوهاتون بیاید تو خلیج فارس برای نظام جمهوری رو نابود کنید. اصلا چنین دعوتی خب از اون که معصوم این کار کرده، هم نوح علیه السلام چه سوره بود؟ یونس
71.
بعد زمان امام حسین شد 72. 72 تا نه. چرا به عکس آن اقدام نشده؟ مثل امام سجاد علیه السلام به شکل نفرین میکرد، گفت هماهنگیشونو. من این جمله رو همچون خودم نوشتم، پیدا نکردم. این شما میتونید سرچ کنید وشتد شملهم. مثلا حتی توی دعایی هست که صحیفه سجادیه که قشنگم هست، دعای 48 بر علیه دشمنه. اگه یه زمان خواستید مرگ به امریکا بگید، اینو بخواد. فکم من عدوون این تضا علا علیه سیف اداوته و شه هزلی لبت مدیته و ارحف لی شبا حده و داف لی قواتل است. و این اوج هماهنگی، شمشیرش درست شده، نیزه هاش آماده است، سمم داره، سلاح کشتار جمعی. حالا ترجمه شو میخونیم. صدد نحوی سواعب سهامه. این تیراندازاش هم حسابی تک تیراندازه هستن، همه ردیف کرد. ولم تنم انی عین حراسته، خواب رو از چشم من رو بوده، دشمن در منزله. و از مرعی یسومنی المکروه، میخواد به من یه چیز ناپسندی رو تحمیل کنه و جام زهر قطناوه رو به من بنوشونه. و یجرعنی زعاق مرارته. حالا اینجا داره که چه بسیار دشمنی که دشمنیش را علیه من، شمشیر دشمنیش کشیده، دم تیغش رو بر ضد من تیز کرده، سرنیزش رو به قصد حمله من نازک ساخته، زهرهای کشندهش را به آشامیدنی هم در آمیخته، آبارم مسموم کرده. تیر این اوج تحریم دیگه، داروها و تیرهای اصابت کننده اش را به سوی من نشانه رفته، دیده نگهبانی و مراقبتش نسبت به من نخفته، تصمیم گرفته که مرا هدف شکنجه و آزار و ناراحتی قرار دهد و جرعه تلخ و مرارتش را به کام من بریزد. حالید اینا خیلی. ولی ای خدای من، تو ناتوانیم را از تحمل بارهای گران و عجزم را از پیروزی در برابر کسی که آهنگ جنگ و مبارزه با من را دارد دیدی. تنهاییم را در برابر عده زیادی که با من و عداوت و دشمنی برخواسته و در حال بیخبری من در کمین گرفتار کردنم نشستن مشاهده کردی. یه داعش رو دیدی تا کربلا اومده بود. تا کجا اومده بود؟ تا بغداد نیست؟ همه شون هم ماشالله آماده بودن. خب این یه برخورده. پیش از آن که تو از تو یاری بخواهم، بی مقدمه به یاری هم برخواستی. حاج قاسم رسول پشتم را به نیرویت محکم کردی. حالا امام سجاد که اینجوری بود کربلا، بعد که رفت مدینه که جنگ نبود. مگه بگیم ایشون تو مدینه که بودن 34 سال مدینه بودن، مرتب شورش میشد، یه بار به مدینه حمله شد و ایشون هیچ وقت از حالت جنگی خارج نشد. میگه امام زین العابدین بیمار، اینطور نبود. پسر ایشون قیام میکرد، زید، و همینطور مختار مثلا هره، یعنی اینقدر هم تو مدینه بودی حرارت از چیز میاد دید، شدت
بیماری
حضرت
مسلمان که اقرار میکنه خیلی بزرگیش کنه، در واقعیت
کتاش کنه. نه حالا ما داریم بیان مسئله میکنیم تا بعد جوابشو هم بگیم. اصلا فرمایش امام سجاد درسته یا فرمایش امام حسین که میگه بیایید بیایید بیایید؟ دیروز خوندیم به سبک نوح نوحی کرد و گفت تمام امکاناتتون رو جمع کنید، اجمع و امرکم. اینجا برعکس میگه که دشمن آماده است آمادگیشو به هم بزن. پیدا کرده تو؟ تو قرآن داره این سوره زخرف، سوره یونس میگه اینکه اتیت فرعون و ملعه زینتا و اموالا. بعد نفرین بهم میگه اللهم اشتد علی اموالهم اشتد علی قلوبهم. سوره یونس جلد اول دیگه، نه قرآن بیارید. خود موسی نفرین میبره، میگه اموالشون وطمس علی اموالهم، یعنی تمام اموالشون رو ببر زیر زمین غرق کن.
هارون
در مال فرعون، چون موسی در مال فرعون بود، هارون دوستش بود.
نه
قارون مثلا اموالش اینجوری شد. چی میگه؟
آتایتا و ملعه زینتا و اموالا در حیات دنیا، ربنا لیزد و انسبیلش، ربنا تمس علا اموالهم وشدد علا قلوبهم علا یومن و حتی یرو لعذاب الالم.
اینو بینید تصد نفرین میکنه. خود نو هم نفرین کرد تو سوره نو، گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انکه ان تذرهم یضلوا عبادک. مثلا وجود دشمن داره گمراهی با رادیوش، دنیای مجازیش، اپلیکیشن هاش گمراه میکنن بندگانت رو. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، هرچی هم بچه دار میشن فاجر و کفار میشن. به نظام با اینه ریشه شنو بکن. نفرین نوح معروف. حالا ما میخواییم یه جمع عرفی بکنیم، این که دشمن رو به هماهنگی دعوت کنیم چه معنی؟ یه حالا امام سجاد فرمود که تو کمکم کردی، سطوت و سولت و تندی و تیزی دشمن را شکستی. این بچه ها که مثلا این داعش میگفتن داعش سرسدهش زیاده، یه میترسونیش در میره مثلا گربه هست مثلا. و اصلا اسم حاج قاسم میاد میدونم اونا از 100 کیلومتری فرار میکنن، یعنی آمد. دشمن سطوتش و سولتش و تندیش و تیزیش میشکنه. مثلا تو افغانستان میرسه پوشالیه، هیچی نیست، در رفت، سر و صدا میکنن. ولی اتفاقا یه آیه تو قرآن هست، سوره مریم مثلا، یه سوره چیز باشه آل عمران، میگه ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، میگه این کر و فرشون تو رو گول نزنه. آمدی میرویم تو جنگ نفتکش ها چون راحت دوتا قایق اونا رو خورد و خمیر کرده. این نشون میده که دشمن خداوند سطوتش رو و سولتش رو و تیزیش رو و تندیش رو میشکنه، شاخ و دندانش میشکنه. پس از آن که در میان عده‌ای انبوه و افرادی فراوان جا داشت، تنهایش گذاشتی و مرا بر او قدرت دادی. معرفت ما پیروز شدیم. آنچه را به سوی من نشان رفته بود به خودش برگرداندی. این تیر میخواست به من بخوره، خورد به خودش. امروز خلاصه فیلمش جنگیه. خلاصه او را از عرصگاه جنگ بر ضد من بازگرد، در حالی که خشمش بهبودی نیافت. چه دعای جالبیه. و کینهش مثلا ناتمام ماند. خب حالا ما سوالمون چی بود آقای صادقی؟
سوال این بود که استاد حضرت نو و حضرت امام حسین دشمن را تقریب و تشریف کنند و جمعیت را هماهنگی که بیاید من را بکشند. اما حضرت امام به ملعظم علیه السلام دعا آمد که اونا پراکنده بشن و از خداوند عالم از تشکر من.
این تازه میگه اگه همه هنگ هم شدن نه همه هنگشون کن. کدوم سیره درسته؟ ما میخوام بگیم هر دوش. امروز تو فقه اداری میگیم هر دوش درسته. ببینید میخوام جمع عرفی کنم. اتفاقا اصول ما رسیدیم به جمع عرفی روزه شنبه. آیا این بیانگر دو سیره متعارض است؟ جمع آن به چیست؟ آیا به این است؟ مثلا یه نوع تشویق، در تشویق به هماهنگی نوعی رجزخانی است که در آوردگاه ها مرسوم بوده و هست، شبیه مباهله که پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم نصارا و ترسایان نجران را به صفبندی محکم دعوت میگه تعال ند و ابنا علا، هرچی جوان داریم بیاریم، جوان های قوی کل و نسا علا، زنها را بیارید. شاید زنها به خاطر پرستاری مثلا، به خاطر پشتیبانی کنسرت و کمپوت درست کردن. حتی دیشب یه خانمی فاطمه اسدی کرد که بهش گفته قبر رو تو بکن، با دست خودش قبرش کنده، از زنی اذیتش کردن. کرد باشی، سنی باشی، بعد شهید بشی، یه بعد از 30 سال جنازه‌اش پیدا شد. روز شهادت از معصوم به سلام و اسمش هم فاطمه است. اون هم شیعه بوده، سنی بوده. چون سنی ها شافعی ها اسم بچهش میزن فاطمه. وهابی نبوده. بعد چقدر اذیت آزار رو جنازهش مثلا پیدا شد کوها. میگه زنا رو هم بیارید، زنا تو 313 تا چند درصد خانم هم مثلا. خود پیامبر داشت تو جنگ احد میخواست شهید بشه، یه خانمی ازش دفاع کرد، یعنی خانم محافظ. شنیدید؟
تیری آیه قرآن زاده که از جهاد از زنا برداشته شد، ولی یه آیه است یا زنا نیست؟
اون آیه غیر شریفه است. جهاد المرأت حسن تبعل مثلا. حتی تو سوره ممتحنه داره باشو بیعت کن، ازا جای کل مؤمنات اسلماتی یو بایع نکه، میخوام با تو بیعت کنن، یه بایع هن نه، اونه رو وارد کار کن باشو بیعت کن.
منظور جهاد نظامی رو بود.
حالا شما بدون پلیس زن نمیتونید زندگی کنید. خانمای آنچنانی رو کی با دستگیر کنه؟ آنچنانی که خب کجا ببرن شما؟ کی نگه داره؟ هرچه آدم تقواش زیاد بشه کی دستگیر کنه؟ کی دستبند بزنه؟ تو فیلم هم نشون میدید؟ تو جنگ هم که اخیراً گفتن خیلی خانوما شرکت کردن تو خرمشهر، اصلا دفاع میگم دیگه زن و مرد نداره، دفاع از چیز ما خوبینی میگم زنها و مردها. آبادان همینطور بود، بعضی آقای میترسن خانوما میرفتن. زنان شجاع هستن، آموزش نظامی مثلا میگن ام البنین شمشیر زن خوبی بوده، شنیده بودید؟ امروز خواست جنگی همه میگه اصلا تو مسابقه هم شرکت میکرده قبل از این که به ازدواج در بیاد بشه مادر حضرت عباس. تو خب مادر حضرت عباس اگه از شمشیر بترسه بچه هاش هم میترسن. حالا اون که آقای حسینی میفرمان تو قرآن فرمودید سوره قرآن همیشه میگه الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، ذکوریت نداره. اتفاق تو هجرت حضرت معصومه هجرت کرد، حضرت هاجر هجرت کرد، حضرت زینب هجرت کرد.
خانوما آمدن پیش پیامبر که چرا ما جهاد نمی کنیم از فضیلت جهاد جا موندیم، فرمود که جهاد شما به شوهرداری خوبه. از این جهت
برای این اسماء بنت امیس بود که با همسرش جعفر طیار از حبشه برگشتن، جو اونجا روشون اثر گذاشت، میرن که خارج از کشور رد. بعد گفت ما این همه آیه قرآن دیدیم، برای زنا چی میگید؟ بعد آیه 33 احزاب اومد، ان المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات و صائمین و صائمات و صادقین و صادقات اعد الله. همچنین ادامه میده که اسما قانع میشه، میگه عجب، پس ما دوشادوش مردانیم تو تمدن سازی. میگه بله، زنای روزی دار، مردای روزی دار، زنای صادق، مردای صادق. یعنی تمدن نوین اسلامی نیمی زن نیمی مرد. نمیشه خانوما نیان تو تمدن، نیان خب پس حضرت زینب هم نباید بیاد که دم گودال قتلگاه که گلوی چیزو ببوسه. حتی افراد تفرید خوب نیست، ولی الان زنان هنو تو جنگ گاهی زنان هم شرکت میکنن. خب این تو ارتش ما باید زن باشه که احیانا اسیر بگیرن، زنان رو باید اسیر بگیرن. گاهی هم برحال دفاع دیگه، مثلا وقتی الان آمریکا اگه حمله کنه خانوما نباید به جنگن، باید برن تک تیر انداز میشن شروع کنن کشتن. حالا تو اون حالا دید اون چیه اون داستان؟
یکم طبعات هم داره دیگه، مقدمتا بخوام بیانجام که اسیر بشم در سر رو برکنم
داریم دیگه. اتفاقا
چون مجبوره تو کنم یکم دستش جدا باشه، مجبوره ده خانه مجبوره دفاع کنه، ولی خودش بده میدان جنگ یکم.
الان خانوما وزارت اطلاعات میرن بحرین، امارات، با خانومای دشمن دوست میشن، بعد اونا رو فریب میدن، دستگیرشون میکنن. چون منافقات زیاد داریم، منافقات. واسه این باید فقهش روزآمد بشه. مثلا
سوریه هم چی بود؟ سوریه هم پشت جبهه خانوما بود.
بله، بالاخره یه جایی به درد میخورن، چون تو کودکان گاهی به درد میخورن. ولی این که مثلا آیا تو ارتش، ما الان ارتش بخش بانوان نداریم، ولی پلیس داریم، اطلاعات هم داریم، تو امنیت. ولی تو ارتش ما هنوز بخش بانوان نداریم. حالا یا فتوا داده شده یا اینکه هنوز ضرورتش مثلا نیست. حالا دیگه ساعت چنده؟ یه بسوار فیلمش خیلی جنگی بود امروز. ببین تو مباهله فرمود چی؟ ما گفتیم نسوانا رفتیم یه فایل باز شدیم، فایل بانوان نسوان. بعد انفسنا، این نخبگان ما، نخبگان شما، اون چیزای نفیس، مثلا فرض کنید سرداران، اینا رو بیارید، هر چی دارید بیارید. مثلا شماها سر اسقفتون رو بیارید، چی رو بیارید، فامیلتون رو بیارید، خیشان رو بیارید. یعنی داره دعوت میکنه مبادا یکی غایب باشه. ثم لا یکن امرکم علیکم غمه، هر چی دارید بیارید. حتی اونا میخواستن بیان، انواع اقسام مدالاشون هم آوردن، مثلا این یال کوپال هم داشتن آوردن. مسیحی ها دیدید ماشالله انواع اقسام زرق و برق، یعنی اونا رو بیارید خیره کنید ما را. خیره کننده میگن بعدش، کلاهای بزرگ از این چیزا هست، ازشون میگیرن چی میگن؟ عصاهای هست، یه چیزه هست عملا دارند ازشون، آخباتون که داشت سیره یه زرس چیز بود، یه زرسی همه رو بیارید، نیرو انسانیتون رو بیارید، ثم نبتهل، بعد بیاد مباهله. چون فردا اگه شکست بخورید میگید که ما این پنیدر این تیم دوم ما بود، این تیم سوم ما بود، مثل والیبال هست و تیم دوم شون بیارید، میگید نه تیم اولتون رو بیارید. پس اشکال نداره، مباهله هم آهنگش همینه. و اتفاقا وقتی طرف با تیم اولش میاد شکست میخوره، این عزته، با تمام قوا میگه. پس ما باید دشمن رو تشویق کنیم، این رجزه، بیاریم تو این جنگ بود. مثلا از عمر ابن عبدود اومد، این ور عبد الله بود، اون ور عبدود، ودن و یعوسن و یعوس و فلا، این عبد بود، این هم عبد بود، اون عبد ود بود، این عبد الله بود. ود شد آوردگاه حق کله، علل برز الایمانو کلو، درسته، علل کفر کله. هیچ اشکال نداره آدم دشمن رو تشویق کنه. مثلا امروز شما به سوریه بازی دارید دیگه، نیست؟ بعد از ذهن شما کبته تو این جریان نیستید باشه به ساعت شما جسارت شد. مثل این که مثلا برم میگم ایران ضعیفه، ما اون فور تیم دست سوم رو آوردیم، میگیم نه تیم دست اول تو بیارید، بعد شکست بخورید. مثلا به آمریکا بگید که اون نیروهای دست اولتون رو بیارید، نه اینکه نیروهای مردنیتون رو بیارید. این عقل سیاسی و عقل نظامی است، یک نوع جنگ روانی است و چیز مثبتیه، شارع اجازه میده، خود معصوم هم اجرا کرده و تحقیر دشمنه. میگه همه تونم بیاید چی کس بخورید، چه برسه مثلا ضعیفاتون بیارید، قویاتون رو بیارید. گفتن تنها کسی که حرف امام خمینی رو گوش کرد و جنگ در رأس امور است، صدام بود، جنگ رو در رأس امور قرار داد. همش هم تمام کابینش لباس نظامی داشته، 8 سال، این کچلواری نداشتن، حتی وزیر بهداشتش هم لباس نظامی داشت. یعنی میخواستم بگه ما هستیم اومدیم مثلا. ما داریم میخوام یه سوال فقهی بکنیم. ببینید این ما میگیم نوعی رجزخانیست که مرسوم بوده و هست، شبیه مباهله که پیامبر اعظم نصارا و ترسای نجران رو به صفبندی محکم دعوت میده، هر چه دارید بیارید، تیم اصلی رو بیارید، فردا نگید علت شکست ما نبود مباهله کنندگان اصلی بوده است. پاپا رو بیارید، کاردینال ها رو بیارید، اسقف ها رو بیارید. حالا آقای وحید خراسانی میگه اساقفه. اساقفه جمع چیه؟
اسقف.
اسقف. این اصطلاح اینجوری میگه اساقفه. این نوع رجزخوانی مثبت است، جنگ روانی مؤثری است، محکوم به صحت است و جواز. یعنی شارع هم صحیح میدونه هم جایز. حکم تکلیفیش جوازه، حکم وضعیش صحته. اما ادله نفرین که امام سجاد میکنن تعارضی نداره به تشتت شمل. خواسته معصوم از خداست، اون مایم و دشمن دیالوگ، این مایم و خدا. مگذار این جمع پیروز شود. در حقیقت دسته تشویق کننده به هماهنگی دشمن بیان عزت و شجاعت و آمادگی جبهه حق را میرساند و نشان از اعتماد به نفس جبهه حق در مقابل جبهه چیست؟ باطل. که اگر تمام قد هم بیاید شکست میخورد. اونجاست که ضربت و علی یوم الخندق مسمار البدن چیز باشید افضل من عبادت سالم. بلا یه آدم مردنی می اومد معلوم نبود این ضربه تو تاریخ بمونه، مثلا یه شلیک بایی میمونه تو تاریخ. مثلا داوود جالوتو کشت، تو قرآن ثبت شد قتل داوود جالوت، چهره ماندگار، با سنگ هم کشتش. بعد این فلسطینی ها جنگ سنگ داشتن، گفتن ما داوود یاد گرفت با سنگ بزن انتفاضه میکنن. ببینید یک کار ماندگار الگو میشه، داوودا شروع میکنن. حالا اینجا یه ضربت این آقای ستوده خدا رو همه شوخی میکرد، طلبی برعکس میخونده، گفته ضربت و علی یوم الخندق مسمار البدن و لقمتون فی الصباح افضل من عبادت صالح. بعد گفت برعکس بگو، لقمتون فی الصباح مسمار البدن و ضربت و علی یوم الخندق افضل من. این برعکس گفته بودی چون صبحانه خیلی دوست داشت. حالا آجا هم خواهد چایی بیارم بخورما، میگفت این مسمار بدن، یعنی بدن رو آنچنان این صبحانه چیز میکنه. حالا از این که بگذریم، دست این نفرین کننده از خدا میخواد حال که دشمن تمام قد اومد، دشمن به دیار آمده امروز، جمعشان را متفرق کن، که در حقیقت درخواست نصرت از خداست، که نصرت فقط نزد اوست. ففهم نتیجه جمع عرفی فوق بین ادله ظاهرا متعارضه. این میگه جمع شید، این میگه کم شید. مشوقه به هماهنگی فاسد، چون دشمن هرچه هماهنگتر بشه فاسدتر بشه، و درخواست از خداوند به خنثی‌سازی این هماهنگی نشان از جواز و تحسین و تصحیح دعوت دشمن به هماهنگی کامل در مقابل جبهه حق می شود. ما میتونیم تو سخنرانی همون بگیم حاج قاسم چی میگه وقتی تلفن میزنیم میشه برمیداره چی میگه؟ میگه بیا ما هستیم. میگه من نیاز نیست باشم، من حریف تو هم، بیا خوب بیا. میگه ما یه لحظه از یاد تو غافل نیستیم. خورد کرد ترامپ و عصبانی شد با پهباد زد. از اون موقع که زد گورش کنده شد، رای نیورد رفت. حالا میگه هنوز سرگیجه داره که چرا جو بایدن بر من پیروز شد. دسته سومی هم از ادله وجود داره که دیگه آخرشه، که دیگه شما خسته نشید، صرف توصیف دشمن به هماهنگی و اجتماع بر باطل است، به هدف تشویق جبهه حق. مثلا میگه معاویه اینا هماهنگ، اینا این داره انگیزش میده به جبهه حق. که در ادامه فقه الحدیث به نمونه از این دسته اشاره میکنیم با امید استعانت از خداوند برای استنباط صحیح. این حدیثش طولانیست، نمیخونیم چون وقت نیست، فقط یه تیکه معروفش اینجاست، حالا شاید فردا خوندیم. تیکه معروفش هایتونه چی بود؟ الا اراها اولا القوم الا ظاهرین علیکم، اینا دارن بر شما غلبه میکنن، لجتماع هم الا باطله. یه دشمن هماهنگ داره بر شما غلبه میکنه و تفرقکم عن حقکم، ولی شما بند تسبیتون پاره شده و تفرق دارید. این نشون میده که صرف باطل بودن دلیل بر ضعف نیست، دشمن میتونه قوی باشه. معاویه میگن 40 سال حکومت کرد، امیرالمومنین 4 سال. بعد میگفتن مدیریت کدوم بهتره؟ حالا شما مدیریت علی بهتره 4 سال، مدیریت معاویه 40 سال. اون با همه اصول مدیریت هم آشنا بود، سازماندهیش خوب بود، برنامه ریزیش خوب بود، نظارتش خوب بود، انگیزش خوب میداد، زر میداد، سیم میداد. خب کدوم بهترن؟ من یه شب قدری بود تو رشت منبر میرفتم، همین که کدوم مدیریت معاویه بهتره یا مدیریت علی؟ گفتم تمام ادله داله بر اینه که معاویه مدیریتش بهتره. برای اینکه شما اگه نتیجه گرا باشید، تونست 3 معصوم رو حریف شد، علی، حسن، حسین، هر 3 رو حریف شد. یعنی این طرف همه امیرالمومنین تنها میذاشت، داداشش هم ول کرد رفت، عقیل. خب طلحه رو میتونست با یه پست کوچیک طلحه رو حفظ کنه. خب من به تو پست نمیدم، چرا خاموشه؟ در رفتم. هر کم در میرفت میرفت اون بر. خب گفتن این که مدیریتش بهتره. که همین الان ما مثلا دوتا مدیر بذاریم کنار هم، یکیشون اینجا یکیشون، نتیجه گره ها میگن که معاویه بهتره. من شبای آخر به نتیجه رسیدم توی رشت، 10 شب سوم رمضان، گفتم مدیریت امیرالمومنین مدیریت اسلامی بود، مدیریت معاویه مدیریت غربی بود، و این نماد مدیریت اسلامی است، این نماد مدیریت غربی است. در مدیریت اسلامی آینده نگری هم هست، مثلا این مکتب پیروز میشه، نام امیرالمومنین نامی میشه، بعد زمینه میشه برای یه گروهی میان انقلاب میکنن، که به نام امیرالمومنین حکومت تشکیل میده. ما چرا همش بیم اون لحظات رو نگاه کنیم؟ آینده هم هست. مدیریت آینده یک نوع مدیریت فنیه. بله از روز ظاهر اینجوریست. مثلا میگم مدیریت امام خمینی رو بیاد 10 سال همش خرابی و اگه ما بودیم کلی فوش میدادن، ترور و تخریب و جنگ و گرونی و چی و چه مدیریت امام خمینی داره؟ 10 سال جنگید. ولی بعد که نگاه میکنید میبینید حالا صدام پیروز شد یا جبهه مقابل پیروز شد یا امام، میبینید امام الان برقرار و اسمش هم هست و نامش یک حقیقت زنده است. مثلا ولی اونا چی هست؟ اونا الان در زبالدان تاریخ هست. مثلا نمیشه زود قضاوت. مثلا این مربی های فوتبال هستن دوتا شکست مخورن میذارشون کنار، این اشتباه هست. فرصت بدید
بعد
شکست باید
فرصت بدید
به خودش بیاد
بیشتر شکست
بخوره.
نه این طرف شکست
بخوره یه بله. همتی میذارش. مثلا عربستانی ها زود عوض میکنن، ما یاد گرفتیم هست. میگه فرصت بدید. مثلا امیرالمومنین این فرصت پیدا میکرد، ولی حالا اون شکست خورد یا اون ترور شد، اون سر جاش موند و به ریش عمم خندید و با یه انگشتر چرخوندن خلافت رو. خب اینا مثل چرچیل عمل کردن، مثل انگلستان عمل کردن. پیروزی به تاریخه. رئیس علی دلواری، میرزا کوچکان جنگلی، میرزا بزرگ، اینا تو تاریخ ثبت شده.
با اجازه منم حالا اشتباهات یا استنباط میشه که همین دو نوع مدیریت که از دشمن میخواهد این فهمیم که اونایی که جمعیتی دشمن را میخواهد و دشمن را تشویق و ترغیب کنند، یک جهت فرمایش شما قاعده و قانون رفع جنگیه و یک جهتش اینا برنامه‌های قضیه را می‌دونید. برنامه‌های قضیه را می‌دونید. حالا می‌دانید که اینا جمع شده، اینا ما را می‌کشند. اما آینده آن ماست. پیروز میدان در آینده ماهی. مثل که حضرت زینب هم در شام در مقابل بیادید. یکی را اصفار داد و بسیار جدی. یکید هر چی که داری و هر چی که توان داری خرج بکنید. ولی بدان که لا تمحو
ذکرنا
ولی نمی کنید. این هم فکر اون درنوهای قضیه را میدید برای که روشن میدید. اما امام دلیل آبدین علیه السلام که خواست از خداوند عالم که یه دشمن را تارمار کنه و خاطر که اگر حضرت امام را به شهادت میرسان ممکن که نسل امامت قطع میشود و دیگر یک درنوهای خوبی
خوبه. مثلا اینکه پیروزی بر دشمن ضعیف افتخار نیست. ما باید به دشمن بگیم مثلا دوتا شرکت هم رقیب هن. نریم اونو خرابش کنیم. بذاریم تبلیغاتشو بکنه، تولیداتشو بکنه، برنامه ریزی کنه، بهترین مشاوران داشته باشه، بعد ما از این جلو بزنیم. این میشه رقابت. بعد این که ببینیم خدا کنه اون نابود بشه، خدا کنه. یه شب دارم تین تحلیل میکرد، میگو الحمدلله فلان تیم مقابل دوتا بازی کنن خوبش نیست الحمدلله. گفتم این الحمدلله نداره، ضعیف میشه و شما پیروز میشید براتون افتخاری نیست. مثلا بگم الحمدلله سه تاشون فلج شده. بذار همون زهردارش بیاد بعد شکست بخوره. این یک امر عرفی و عقلایی است. مثلا شما تو رقابت شرکت ها میگن آخوندید اکادمی که ایشون زیاد خوندن تخصص داره، مثلا آدم میاد یه با یه رقیبی میخواد ازش بزن جلو، مثلا ورشکست شده، درسته؟ مثلا کارگرش اعتصاب کرده، ما از اون جلو زدیم، این فایده نداره. از کسی میگیم جلو زدیم که همه چی در اختیارش بود، محدودیت هم نداشت، دولت هم ازش حمایت میکرد، مالیاتاش هم میپرداخت، چیکار میکرد؟ باز عقب موند، باز عقب موند. این یه افتخاره، تا اینکه ما بر دشمن ضعیف چیز کنیم، بذاریم بیان. بله، حالا که اومدن، امام سجاد میگه حالا که اومدن خدایا کمک میکن. این دعای امام سجاد یه پیامی داره، یعنی پیروزی مال توست نه مال ما. و من نصر الا من عند الله، این قانون الهیست، پیروزی اگه میخواید فقط از خدا بخواید. خب از اولا بخواید او کامل بیاد که عزت پیدا کنید. دو، خواهد پیروز بشید، شما که نمیتونید پیروز بشید، چکار بکنید؟ از خدایی که نصرت نزد اوست پیروزی بخواید. مثلا امام سجاد از خدا میخواد، نمیگه ما نابودشون میکنیم، ما این کارو میکنیم، هیچ وقت نمیگه، اینکه تو پیروز کن، تو نابودشون کن. اینا با هم قابل جمعه. این مطالبه است از خدا، اون تشویق است دشمن که با تمام قوا بیاید. اتفاقا اینجوری بود، رجز که میخوندن قوی ترین رو میفرستدن، نه مردنی ترین رو. میومد از این ور میرفت، اون ور از اون ور میرفت، این ور مختارم از اون بالا میرفت. چی بود که اومد مختار با عصر بالا، عصب پرنده، بعد یه شمشیر زد داوودش کرد، هم کیف کرده. حالا اگه یه آدم که با روغن نباتی قو اومده بود، مختار او را زد، این که اصلا افتاده بود، اون قویه اومد زدیمش. حضرت عباس هم همینطور رجز میخوند، قویهاشون میامدن، اینقدر تیر زدن، یعنی 4000 تا تیر به بدن خورد. حالا اگه عددش ما رکوردر که نداشت، حالا فرضاً خورد، یکی میگه مثل فلان جوجه ای شد که پر از تیغه مثلا. خب اینجا شجاعت عباسه، ولی اینکه مثلا دوتا فرستادن اومدن که فایده نداره. میگه همه شون اومدن، گرگ ها اومدن، گرگ ها. خب باز شکست خوردن، یعنی حضرت عباس پیروز شد دیگه، دستاشو گرفتن، با دندون گرفت، دندون گرفتن، چی گرفتن؟ با پاهاش گرفت، همینجور اومد ماموریتش انجام بده. نظام با جنبندی بحث امروزمون این شد که تشویق دشمن اولا جایزه، بگیم تمام قد بیا. دو، برای پیروزی بر این جمع محکم هم از خدا کمک بگیرید که این جمع پیروز نشه، شکست بخوره. از تعارضی نیست. حالا ما تو فردا می‌نویسیم تو فقه، وقتی وارد سازمان ها میشیم هم همینطوره، همیشه از خدا بخواید که شما رو بر دشمن آماده غلبه بده، رقیبتون آماده بشه. حالا این چیز خوبیه. درست آید آخوندی؟ مثلا میگن فلان شرکت از فلان 10 شرکت تو رنکینگ زد جلو، مثلا تو تولید روغن یا تو تولید دستمال کاغذی فلان، در صورتی که اونا همه چی داشتن، همه چی آوردن. این پیروزیه دیگه. از من فکر کنم حالا نتیجه فردا رو بیشتر میگیریم به این خاطره.
خب میشه در مقابل دشمن ضعف نشون ندیم، چون این خود بیانات حضرت آقا هم اصلا میشه از دست دولت صحبت میکنه. حالا دشمن یه ابرقدرت جهان هم اگر باشه،
همیشه از موضع بازار صحبت میکنم و هیچ ضعفی نشون نمیدم برخلاف سیاستهایی که بعضی از دولت ها داشتن. و این اگر شما از روی ضعف برخورد کنید مقابل دشمن، دشمن رو جسور میکنن. ولی وقتی از موضع قدرت صحبت میکنید، رو قدرت شما، حالا اگرم در اصل نباشه، رو قدرت شما حساب میکنه، گاهن عقب نشینی هم میکنه. قاعده بعد اصلا اون که ما سجده علیه در خلوت دعاشون هست، این تناقضی نداره که امام اگر قدرتی نظامی داشتن در عرض کنن که میدان بودن مثل امام حسین یا بقیه ائمه، این رجزخوانی رو نداشته باشن. لذا امام سجاد، امام حضرت آقای بیاناتی دارن که چاپ هم شده در روی امام سجاد، میفهمن که حضرت مجاهد بوده، امام مجاهد بوده. در باره امام حسن مشابه همین چی اصطلاحی رو دارن، منطقه جهاد و مجاهدت امام سجاد شیوهش فرق میکرده. نبی عبدالله حسین به صورت نظامی مجاهدت کردن. در باره امام حسن مشابه فهم خود صلح امام حسن مشابه یک مجاهدت، برای لذا دو امام مجاهد که چاپ شده منظور امام حسن مشابه هستش. در باره مسجد هم فهم شیوه مجاهدتشون به وسیله دعا بوده، حالا این شیوه ها فرق
میکرده. دقیقا همینطوره، یعنی معصوم سیرش حجته دیگه. بعد خود امام سجاد با پدرش با هم کربلا بودن، شنید پدرش میگه اجمع و امرکم ثم لا یکن امرکم علیکم امتا، همین شنیده بود. ولی وقتی میاد مدینه، مدینه و کربلا فرق کنه. مدینه مرکز اسلام، حفظ نظام از اوجب واجباته، چون زدگی مدینه تو نبی است. ولی کربلا یه نقطه است، اصل نظام مدینه است. مثلا اسلام هم که امام حسین نجات داد، خب این اسلام باید یه جا پیاده بشه دیگه. ایشون رفت کربلا، رفت مدینه، 34 سال که زحمات پدرشون رو منسجم کنه و مؤثر دیگه. اینجا نیاز به جنگ نیست، چون جنگ شد اسلام نجات پیدا کرد. حالا باید حفظ دستاوردهای مثلا کربلا رو کرد. حتی شو از نیروهای نظامی دفاع میکرد، دعا نه علنی ولی در قالب دعا، مثلا میگه خدای رزمندگان اسلام را نصرت عطا بفرماید. این خود دعا به قول شما یک نوع تجویزه و یک نوع تصحیحه، یک نوع مجوز دادنه. اینا دارن می جنگه. مختار رو مثلا برایش دعا کرد، مثلا داشت قضا می خورد یا سر چیز رو آوردن، سر شمر یا چی بود، ابن زیاد. خب بعد دو گفتن خدا این غلام سقفی رو چکار کنه، دو دعا کرد. خود اینا دشمن خورد می کنه. مثلا یه امامی تو این جبهه هست، تو این جبهه نیست. مثلا امام در قالب دعا از خدا میخواد، میگه اون جمعی که پدرم تو کربلا به اینا با تمام قوا بیاید، حالا تو که قوی تری اون جمع رو مثلا نابود کن. حالا این وقتی این ملاک بشه، نکته قشنگی حالا تو فقه الاداره که ما برسیم، کاربرد سازمانیش مثلا، یعنی میگه که هر شرکتی باید آماده باشه، رقباش هر چی پیشرفت کردن این باید رکورد جلو بزن. این تو المپیک از هم رکورد میزنن، مثلا 100 متر الان شده 9 ثانیه. خب چرا؟ چون رقابت هست. حالا اگه ما شلو کردن نمی آمدن پیش نمی رفت، همه قوی بودن، بعد شما میزنید جلو، تمام سیستم بدنتون فعال میشه، پیشرفت هم هست. ولی اگه رقبا ضعیف باشن هیچ پیشرفتی نیست. ما از این میتونیم یه قاعده مدیریتی درست کنیم که از خدا بخواید که مثلا دشمناتون حتی تو میگیم رقبا دیگه، تو یه چیز دو تا کارخونه نمیشه بگیم نه دشمن، اول دو تا باشگاه مثلا، دو تا دانشگاه از هم جلو بزنن. تو غرب دانشگاه ها با هم رقابت هم خصوصی هم هستن، بعد این میره بهترین دکترها رو جمع میکنه، یکی میره اونو غور میزنه میگه بیا اینجا بهت بیشتر پول میدیم، و این چیز خوب نیست. ولی میگه بذاریم کارشو بکنه، بهترین هیئت علمی رو داشته باشه، بهترین کتابا رو داشته باشه، تولید علمی داشته باشه، ما باز برو برنده میشیم. این خودش یه رقابت سالمه. ما از این داستانا خب این ملاکات رو به دست بیاریم. و میگم مدیریت اسلامی چقدر خوبه، مثلا هیچ وقت نمیاد شما رو نابود کنه، بلکه میگه شما قوی باشید، تازه تبلیغ هم میکنه میگه قوی تر بشید، بعد حالا بیایید تو رنکینگ ما زدیم بالا. این نشان از قدرت ما میشه. یه موقع از نشان از قدرت شما نیست، نشان از ضعف اوناست. این نکاتی سال انشالله باز فرصت هست. صلی الله علی محمد و آل محمد. ما معمولا روزای رحلت که دوستان که صدای قشنگی دارن دو دقیقه، خدا رحمت کنه همه رفتگان، این همسر مرحومه ما این بالا میشست روزای وفات میگو حتما بخونید من صدا رو بشنوم. حالا با گوششون میرسه، حالا آقای حسینی آمادگی دارن، آقای صادقی آمادگی دارن، آقای آخوندی آمادگی برای حضرت مادرتونه دیگه، حضرت معصومه. یه عشقی بریزیم، خیلی نیاز داریم رو.
اللهم صل على فاطمة و أبيها